بسم الله الرحمن الرحیم.
آن را به خاطر اجرت گفتن اون حالت استحبابش را از دست خواهد داد، پس دیگه اذان مستحبی را نمیتونه بعد از اخذ الاجره و توجه به اجرت انجام بده. علاوه از اینا دو تا روایت هم در اینجا ما سلام علیکم داریم که در اون روایت خواندیم که ظاهرا ائمه اطهار علیهم السلام از اجرت گرفتن در برابر اذان ناراحت بودن، ولی مرحوم شیخ انصاری امروز می‌فرمایند که ما یا باید بگیم که اذان از اون عباداتی است که اصلا بدون تقرب هیچ ثوابی نداره و هیچ عائدی نداره، ولی نفعی برای دیگران داره. به این معنا نفع برای دیگران اینه، یه کسی پول میگیره به خاطر پول اذان میگه، ولی نفعش برای دیگرانه که وقت رو لااقل میدونن دیگه. حالا پول میدن ساعت میخرن، با ساعت وقت را میفهمن. سابقا مثلا با اذان صبح و ظهر و شب تقریبا وقتا را مثلا میفهمیدن. این نفعش برای دیگران هست که توجه کردیم. وقت این نفعش برای دیگران هست، اگر ما بگیم که اگر چه امتثال پروردگار با این حاصل نمیشه، ولی چون نفعش برای دیگران هست و اذان هم گفته میشه، این اذان اجرت گرفتن باید عیب نداشته باشه. اما اگر بگیم که نه، اصلا اعلام به وقت هم امکان نداره مگر با یک اذان مستحبی متقرب به الله، متقرب به الله، یعنی انسان مادامی که اذان قربت الله نگفته، حتی اذان اعلام هم صدق نمیکنه به اون. اگر اینجور بگیم بله، اجرت گرفتن ممنوعه. چرا؟ چون اینی که من در برابر اجرت میگیرم، حتی اذان میگم، حتی این اذان رو اذان اعلام هم نمیگن. شما هم که مرا اجیر کردی برای اذان اعلام دیگه، پس من اذان اعلام رو انجام ندادم، پس اجرت گرفتن چی میشه؟ اکل المال بالباطل میشه. و در حالی که شیخ از علما دیگه این مسئله رو نگفتن که حتی این اذان را اذان اعلام نگن. بعضی گفتن اذان مستحبی که در نماز اذان اقام لازمه، این اذان در برابر اخذ اجرت کفایت از اون نمیکنه، ولی درباره اذان اعلام دیگه این حرف را نزدن. توجه کرد. و درباره روایات هم ایشون میگه که اما روایات یکیشون سندشون ضعیفه، یکیش هم اگر حسنه هست این را هم حمل میکنیم به مسئله کراهت، میگیم مکروهه نه اینکه حرامه. در رابطه با اذان، در رابطه با امامت باید از این طریق وارد شد که اصلا در رابطه با امامت پول گرفتن باعث میشه که انسان امامت نتونه بکند. آدم باید به چیزی عجیر بشه که این قبلا گفتیم دیگه، این چیز را میتونه انجام بده و تحویل مستاجر بده در برابر اون پولی که میگیره، عوضی که میگیره. وقتی من از شما پول میگیرم امامت کنم، اصلا پول در برابر پول و به نیت پول من میگم الله اکبر نماز جماعت میخونم، قربت الله و امام جماعت این نماز، اصلا نمیشه قربت الله نمیاد، انسان متمشی نمیشه قصد قربت. چون متمشی نمیشه پس نماز من باطل میشه، چون باطل میشه شما نمیتونید اقتدا کنید، پس امامت حاصل نمیشه. توجه کرد. اگر از این جهت بگیم، خب قهرم مسلمه که روایت هم نباشه، ما باید بگیم که اجرت گرفتن در برابر امامت ممنوعه. چرا؟ چون این اجرت را خوردن اکل للمال بالباطله، در برابرش هیچی ندادم من اجرت را خوردن. این هم یک بحث. بحث دیگه ای که مرحوم شیخ امروز دارم نست که بله، دو تا از واجبات ما داریم که از واجبات غیر معروفه، در حالی که واجبه. بعض حتی در میان مردم ما هم کمتر بهش توجه شده. یکی از اون واجبات اداء شهاده است. انسان شهادتی را درباره کسی داره، قاضی در محکمه دعوت میکنه، باید بره شهادت بده تا اینکه حق کسی چی ضایع نشه. همونطور که قضاوت واجبه برای احیای حقوق و دفاع از مظلوم، برای همین جهت هم اداء شهاده واجبه. علاوه از این یک واجب دیگه داریم، به اون تحمل شهاده است. تحمل شهاده یعنی چه؟ یعنی آگاه شدن به شهادت، نه تنها شهادت دادن. ببینید آقا، یه نفر رفته دیده که دکونش به هم خورده، دزد آمده، علائمی هم از دزد هست، میاد از شما میگه خواهش میکنم بیاید شما هم نگاه کنید اینجا را، به اصطلاح حالایی ها بیاید صورت جلسه کنیم. صورت جلسه کنیم یعنی چی؟ یعنی همه شهادت بدیم که ما آمدیم دیدیم ساعت فلان مغازه فلان مثلا بسته چه شده بود و علائمی از فلان در این جهت بوده، یا مثلا ما دیدیم که داره یه نفر وارد مغازه کسی شد و دزدی کرد جلو چشم ما برد، ما باید همطور که واجب شهادت بدیم. واجب ماست که اگر در جای میتونیم کسی از ما میخواد که برای اداء شهادت بعدی امروز اطلاعی از جرم یا مجرم داشته باشیم، باید بریم از این مسئله اطلاع پیدا کنیم که بعداً شهادت بدیم. پس دو تا واجبه، یکی اداء شهاده و دیگری چی؟ تحمل شهاده. در هر دو واجب از قرآن هم ما دلیل داریم که واجبه، روایات زیادی هم داریم، بحثی هم مثل این که در میان علما در وجوبش نیست. حالا گاهی وجوب کفایی میشه هر دو و گاهی وجوب عینی میشه، من بیل کفایه اگر نباشه مشخص باشه. خیلی خوب، برای این جهت پول گرفتن چطوره؟ طبق قوانینی که و اصولی که شیخ بزرگوار ترسیم کردن و به ما ارائه دادن، باید بگیم برای این جهات هم پول گرفتن چیه؟ حرامه، اشکال داره. چرا؟ بیل خصوص یه منطقی درباره بعضی از واجبات کفایی شیخ داشت، و اون این که بعض واجبات کفایی حق لأحد علا احده. مثل چی گفتیم؟ تجهیز میت. گفتیم حق للمیت علا الاحیا. وقتی حق للمیت علا الاحیا، این میت هست که از من طلب داره. من به خاطر اداء طلب میت، پرداخت طلب میت، حق ندارم از میت یا از هر کسی دیگه پول بگیرم. اداء شهاده و تحمل شهاده هر دو حق للمظلوم علی المسلمین. مسلمین باید برن تحمل شهادت بکنن، بعدن برن ادای شهادت بکنن، و هر دو حق للمظلوم علی المسلمین، و من نمیتونم در برابر این حق، بر پرداخت این حق، انجام این مسئولیت، پولی از همون مظلوم بگیرم یا از هر کسی دیگه بگیرم، نمیتونم طبق قانون. بله، البته بر من واجب نیست که بلندشم مثلا برم از اینجا در تهران تحمل شهادت بکنم. میتونم بگم که خب اگر میشه آثار جرم بیارید پیش من، برید بیارید. اونا میگن که نه نمیشه بیاریم. خب اگر نمیشه، من رفتنم مخارج داره دیگه. بله مخارج داره. اینجا میتونم بگم که این رفتن من مخارج رو بدید، برای تحمل شهاده و ادا شهاده پول نمیگیرم. میگم برو بلیت بگیر بیام برم، بلیت میگیره برا من، میتونم برم، با این عیب نداره. توجه کردیم؟ اینم یک مسئله. مسئله دیگری که خب اگر نتونه بر حکومت واجب، بیت المال واجب، پولشو بدگی بده بیت المال بده. اگر نشد مؤمنین بدن، عدول مؤمنین، مسلمین، متدینین بدن، مثل همه واجبات مستحب. خب ندارن هیچی میمونه، مظلوم مظلوم میشه دیگه. اگر خودش امکان داشته باشه، یکی از مسلمان هاست دیگه، از اون باب، از باب حسبه، فرق نمیکنه. خب اینم یک مثلا. مسئله دیگر البته در اونجا در صورتی باز خدا امکان داشته که امکانش طوری باشد که ضرر و حرج براش نباشه، اگر حرجی باشه باز لا حرج اونجا رو میگیره. خب مسئله دیگری که آخرین مسئله است که دیگه بگیم بخونیم تمام کنیم از عبارت تطبیق کنیم، اون این است که در میان فقها مرسوم است در رابطه با بعضی از واجبات مثل اذان، اذان گفتن، مثل قضاوت، مثل رباط بودن، یعنی محافظ مرزها بودن و امثالنا، گفتن که ارتزاق من بیت المال یا اجرت گرفتن از بیت المال، شیخ میخواد اینو حلاجه کنه. یعنی چه ارتزاق از بیت المال؟ آیا معناش اینه که حاکم شهر، حاکم مسلمین میتونه اجرتی از بیت المال بدهد به این شخصی که واجبی را انجام میده؟ اینه معناش. پس اگر اجرت بده چه فرق میکنه؟ ما تا حالا اینم بحث کردیم اجرت گرفتن حرامه که، از بیت المال گرفتن جایز، از دیگران حرام، بلکه باید گفت از بیت المال گرفتن حرام تره. چرا حرام تره؟ برای اینکه بیت المال را نابود کردنه. ما گفتیم در رابطه با واجبات از مردم پول گرفتن ممنوعه. چرا؟ برای که من واجبم باید انجام بدم. پول گرفتن اکنون المال بالباطله. اون وقت من بیت المال را صرف کنم در جایی که اکنون المال بالباطله، دو تا حرام میشه. یکی این که من اکنون المال بالباطل کردم، پول گرفتم بدون عوض. دوم این که بیت المال را حیف میل کردم. پس باید به نظر شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه این که اون جریان عبارتی که در میان علما هست، فقها هست، اخذ اجره من بیت المال، این حمله کنیم به ارتزاق من بیت المال. سلام علیکم. ارتزاق من بیت المال یعنی چه؟ یعنی حاکم شهر مسلمین میبیند که قاضی در جامعه لازمه، اذان گفتن و اذانگو در رادیو تلویزیون لازمه، بله، مخبر در رابطه با خبرهای واجب لازمه و امثال اینا، هر چیزی که لازمه، مرزداران لازمه در جامعه. ببینه که کسی بیاد مرزداری کنه دیگه امرار معاشش از راه دیگه ممکن نیست. از اول قرار میده که آقا هر کی بیاد مرزداری بکند من ماهی 10,000 تومان بهش میدم، هر کی بیاد قاضی بشه ماهی 10,000 تومان بهش میدم، هر کی بیاد از این، نه جعاله است نه اجاره است. حاکم شهر ارتزاق میکند او را، یعنی چی؟ یعنی اداره میکند او را. حالا این اداره کردن یه وقت اینه که هر چقدر خرجته هر ماه خرج کن، سلام علیکم رحمت الله، هر ماه خرج کن بیا بگیر. یه وقت اینجوره معین نمی کنه، میدونه طرف آدم متدعی نیست. اوائل پیروز انقلاب بچه ها که خیلی شوق ذوق داشتن، واقعا انقلابی بودن، واقعا اینجور بودن. خب ما خودمون بودیم در کار، مثلا فرض کن ما 2,000 تومان به یکی میدادیم، میرفت آخر ماه 600 تومانش می آورد میداد، 1,000 تومانش می آورد میداد که من اینقدر خرج کردم دیگه بیشترش مانده. متاسفانه الان این روحیه در هیچ کس نمونده. بله. و بعد اینجور، یه وقت اینجوریه، میگه آقا خرجات بکن، اینقدر نون، اینقدر نفت، اینقدر پنیر، اینقدر کره، اینقدر گوش، اینقدر فلان، اینقدر اجاره خونه، هر چیه، هر ماه گاهی کم میشه گاهی زیاد میشه، بیا بگیر از بیت المال. یه وقتم نه، برای اینکه جو هنوز اونجوری مطلوبی نیست، هر کسی اگه اینجور باشه اسراف میشه، معیم میکنه، میگه برای هر قاضی ماهی 10,000 تومان، 8,000 تومان، 20,000 تومان بهشون میدیم مثلا. خب این عیب نداره و اشکالی هم نداره، این ارتزاق از بیت المال، نه اجرت گرفتن از بیت المال. اون وقت در این صورت فقط در یه جا اشکال پیدا میکنه، به اون که اگر این کار واجبی که انجام میگه میده منافات با کسبش نباشه. آقا جون یه تاجری صدای خوبی هم داره، نماز و موقع نماز و بیاد بره بالا مؤذن من مناره، به خصوص که حالا دیگه بالا مناره رفتن هم نمیخواد، یه بلنگو میذاره جلوش اونجا میگه الله اکبر، این چه منافاتی با تجارتش داره، با کسبش داره دیگه؟ در اینجا دیگه حاکم نمیتونه از بیت المال بهش بده. و یا اینکه که منافاتم با کس داشته باشد، و اینقدر داره که احتیاج به کسب نداره، پس انداز داره مثلا، در اینجا هم دیگه مشکل میشه. جعاله یک امر قراردادیست، قراردادیه. ببینید، نه، این واجبه، وظیفه شرعی مسلمین انجام بده و وظیفه شرعی حاکم این است که اینا را اداره کنن. این قراردادی نیست، این وجوبه، حکم شرعیه. حکم شرعیه که من قضاوت کنم. حکم شرعی بر حاکمم اینه که او چیکار کنه؟ ارتضا کنه. تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و یمکن ان یقال، ممکنه ما درباره این اذان اینا بگیم که ان مقتضا کونها عبادتن، مقتضای این که این اذان عبادته، یعنی بر فرض این که قبول کنیم اذان عبادته، وقتی عبادت بود عدم حصول ثواب اذا لم یتقرب بها، وقتی که عبادته، عبادت رو اگر قربتین الله انجام دادی ثواب هست، اگر قربتین الله انجام ندادی به خاطر اجرت داد انجام دادی دیگه ثوابی نیست. چرا؟ ببخشید، همین، چون ثواب نیست، نه ببخشید، چون قربتین الله نیست ثواب نیست دیگه، نه اینکه اجاره باطله، لا فساد الاجاره، نه اینکه اجاره باطله. این قبلا موقع خوندن عبارت لفساد الاجاره خواندیم، اشتباه ها، لا فساد الاجاره، ما ممکنه خارجش درست گفتیم ولی عبارتشو قبلا اشتباه خوانده بودیم. ببینید شیخ اینو میخواد بگه، خیلی خوب، اگر از آن عبادت رو قربتین الله انجام دادم ثواب دار، اما اگر قربتین الله انجام ندادم ثواب نداره. خیلی خوب، ثواب نداشته باشه، پول که میتونم بگیرم. او به من گفته بود اذان بگو دیگه، منم اذان گفتم به خاطر اعلامم کردن، به خاطر این پول میگیرم، ولی ثواب اخروی هم نداشته باشه. ما فرض العمل لا فساد الاجاره، ما نمیگیم اجاره باطله. چرا؟ ما فرض کون العمل ما ينتفع به، این هم دلیلشه هم مطلبشه. میگه ما میگیم اجاره باطل نیست در این فرضی که عمل قابل استفاده مستاجره. من که از آن میگم، خواه قربتن الله بگم، خواه به خاطر پول بگم، اون طرفی که به من پول داده استفادهشو میبره. استفادهش چیه؟ اینه که میفهمد وقت از آن که اعلام دیگه. و این لم یتقرب به، ولو این که من قربتن الله از آنو نگفتم، او استفادهشو برد. بله، نه، ما اگر مطلب رو خشخاش بذاریم بگیم اصلا اذان اعلام هم قربتن الله نشه، اذان اعلام بهش نمیگن. نه، لو قلنا بان الاعلام به دخول الوقت المستحب کفایتن، اعلامی که اعلام به دخول وقتی که این اعلام این المستحب صفت اعلام ها، این اعلام خود به خود مستحب کفایه، اعلام به دخول وقتی که خود به خود مستحب کفایه، این اعلام لا یتعدا بالاذان الذی لا یتقرب به، اگر بگیم که این اعلام حاصل نمیشه، لا یتعدا یعنی لا یحصل، حاصل نمیشه با یک اذانی که بدون قربت انجام گرفته. اذان اگر قربتن الله انجام بگیره اعلام حاصل میشه، اگر قربتن الله انجام نگیره اصلا اعلام حاصل نمیشه. اگر ما اینجور بگیم صح مازوکر، یعنی این که اجارهش صحیح نیست درست میشه. صح مازوکر یعنی چه؟ یعنی دیگه اجاره هم باطل میشه. اما اینجور هیچ کس نگفته، ولیکن لیس کذلک، ما نمیتونیم بگیم که اذان اعلام هم باید قربتن الله بشه وگرنه اذان گفته نمیشه، این درست نیست. و اما روایتی که از زید ابن علی خواندیم به همران، این روایت فضعیفتون، درست نیست، ضعیفه. و من هنا استوجه الحکم بالکراهه فی الذکرا و المسالک و المجمع البرهان و البهار بعد ان حکا ان علم الهدا رحمت الله تعالی علیه. ولذا متوجه کردن، یعنی گفتن که الاوجه، گفتن وجیه این است که بگیم که پول گرفتن، اجرت گرفتن در برابر اذان مکروه، هم در ذکرها اینجور فرموده، هم در مسالک، هم در مدارک، هم در مجمع البرهان، هم در بهار بعد از آن که در بهار از مرحوم سید مرتضی نقل کرده کراهت را. حالا ولو اتزعت، شیخ میگه ولو اتزعت دلالت الروایات، اگر ما دلالت روایات را قبول کنیم بگیم دلالتش درسته، مختصر شبهه در چی داریم؟ در سند داریم. یک روایت این شبهه زیاد نداره، اون روایت چیه؟ امکن جبر و سند الاولا، اون روایت اولاست. روایت اولی را بگیم که خودش حسن است. چرا حسن است؟ چون ابراهیم بن هاشم توشه. ابراهیم بن هاشم واقعا ببخشید پدر ابراهیم بن هاشم خودش خیلی خوبه. ابیهی که هاشمه، این هاشم توثیق نشده در روایات، شیعه است، اثناعشریه، از علمای خوب شیعه است، فقط علمای رجال دربارش نگفتن ثقتون صحیح الحدیث مثلا، چون نگفتن اسمشو میزنن این روایت را حسنه. چرا؟ ها؟ خب همین دیگه، اصطلاح است دیگه، اجازه بدید اصطلاح است در روایات. اگر راوی را علاوه از خوبیش تعریفهای عادی گفتن عادله، در میان ما هم هست. یه وقتی از شما میگوست آقا این طلبه چه جوریه، ما میخوایم دختر اونو بهش بدیم، شما میگوید بچه خوبیست، طلبه خوبیست فلان. یه وقت هم از شما میپرسند که عادله پشترش نماز بخونیم، ممکنه همین که گفته طلبه خوبیست یه خود دیگه وایستی در عدالتش، در جا گردید با جدا نتونی بگی عادله. عدالت با خوب بودن فرق میکنه، خیلی خوبن ولی متاسفانه عادل نیستن، توجه کردی؟ در روایات هم همینه. اگر علمای رجال مثل نجاشی، کشی، شیخ طوسی در کتب رجالشون گفتن فلانی ثقتون صحیح الحدیث عدلون، اگر این چیزا رو گفتن اون روات را راویشون رو صحیح میگن، صحیحه میگن. اما اگر نگفتن، گفتن امامیون، حسنون، ممدوحون، یعنی اهل آدم خوب بیست فلان، اینو میگن حسنه. هاشم پدر ابراهیم همین جوره، ابراهیم هاشم، علی ابن ابراهیم هاشم خودش بسیار موثق و از اجلای علمای قمیین خدمت امام حسن عسکری سلام الله علیه رسیده است و با جلالت و با عظمت، ولی پدرش دربارش ثقتون عدلون نگفتن، در این حال روایتش حسن است. خب یه همچون روایت حسنه یعنی 90% خوب، 10% هم کار نداره که شهرت جبران میکنن. بعد جبر امکن جبر سند الاولا به شهره، ما ان روایت همران، همون روایت همرانی که روایت دومیه، اینم حسنتون علی الظاهر. چرا حسن است؟ به ابن هاشم، چون به خاطر ابراهیم بن هاشم، ابراهیم بن هاشم اینجا واقع شده، روایت را میگیم حسنه. حسنه خودش تا اندازه‌ای اعتبار داره، مثل روایت ضعیفه نیست. پس و من هنا یظهر وجه ما ذکروه فی هذا المقام من حرمت اخذ الاجره علی الامامه. ایزن ما از این مطالب قوانین به دست اون آمده دیگه، در رابطه با امامت شما دیگه فتوا میتونید بدید که آیا میتونه کسی پول بگیره امامت جماعت بشه بکند یا نه. مضافن دیگه خیلی روشن، مضافن لا موافقتها، قانونش میخواد به شما بگه، میگه درباره امامت روشن میتونه حرف بزنید. چرا؟ چون حرمت اخذ الاجره در برابر امامت موافقت دارد با چی؟ للقاعده المتقدمه. ما قانون به دست شما دادیم دیگه، علکی که حرف نزدیم، گفتیم که من ان ما کان انتفاع الغیر به موقوفا علی تحقق علی وجه الاخلاص، هر عملی که من اجیر میشم دربارش، استفاده کردن اون مستاجری که پول داده، استفاده کردن اون موقوف باشه به نیت اخلاص من، اجرت گرفتن من در این عمل باطله. چرا؟ چون اجرت بگیرم اخلاص نمیشه، اخلاص نشه طرف نمیتونه استفاده کند. امامت از این بابت دیگه، من اگر در برابر پول امامت بکنم نمازم میشه باطل، نمازم باطل شد میتونه شما اقتدا کنید؟ نه دیگه، پس استفاده نمیتونه بکنه از امامت من. اگر عملی که دیگری میخواد از اون استفاده ببره موقوف باشد بر این که اون عمل علی وجه الاخلاص محقق باشه، فلا یجوز الاستیجار علیه، جایز نیست من اجرت بگیرم. چرا؟ لأن شرط العمل المستأجر علیه قابلیت ایگاهی لأجل استحقاق المستأجر له، شرط عملی که من اجیر شدم در اون عمل این است که قابلیت داشته باشد این عمل من انجام بدم این عمل را به خاطر این انجام بدم که شمای مستأجر بازل المال خواستی از من، همون عملی که از من خواستی انجام بدم. شما از من امامت خواستی، من امامت را با اخلاص میتونم انجام بدم، بدون اخلاص امامت نمیتونم انجام بدم، چون امامت در نماز، نمازم بدون اخلاص باطله. حتی باید من به عنوان استحقاق مستأجر انجام بدم که حتی یکون وفا ام بلا تا وفا بالعقد بشه. و ما کان من قبیل العباده، هر چیزی که مانند امامت جماعت از قبیل عبادته، یعنی درش اخلاص شرطه، غیر قابل لذالک، قابل نیست که من انجام بدم در برابر مستحق، در برابر مستأجر. ثم این من الواجب، اون دوتا واجبی که خارج نزد کردم، ثم این من الواجبات التي يحرم اخذ الاجر عليها عند المشهور، دو چیزه: یک، تحمل الشهاده بناء على وجوبه. تحمل الشهاده گفتیم چیه؟ بر احسن آگاه شدن به جرم یا به مجرم یا به چیزی که در موقع محکمه بره ادا شهادت کند. تحمل شهادت در حقیقت مقدمه ادا شهادته. بعضی گفتن تحمل شهادت هم واجبه، کما هو احد الاقوال فی المساله. چرا گفتن واجبه؟ قرآن میگه لقول تعالی ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، وقتی که افراد رو دعوت میکنن شهدا مانع نباشن از ما آمدن. بعضی گفتن که آقا جون این آیه شریفه شهدا فرموده، شهدا مشتق از چیه؟ جمع شاهده دیگه، مشتق و مشتق هم حقیقت در چی؟ در متلبس. احسن، در متلبس. وقتی مشتق حقیقت در متلبس باشه، این آیه معناش اینه که کسی که الان شاهده، یعنی چی؟ یعنی آگاهی داره، بهش میگن آقا بیا ادای شهادت بکن، این آیه میگه لا یعب الشهدا، نگن من نمیام، برن. این آیه درباره ادای شهاده حرف میزنه. بعضی گفتن نه، این شهدا مشتق است و این اشتقاق را اینجا آوردن به خاطر این است که بعدن متلبس خواهد شد. توجه کردید؟ یا تلبس بعدنه، توجه کرد. به خاطر این مثلا کس شهدا یعنی کسی که میتونه شاهد باشه، کسی که درش زمینه شهادت هست بره. ولذا گفتن این آیه هم دلالت میکند بر وجوب تحمل شهاده المفسر فی صحیح، در صحیح یعنی در روایت صحیح تفسیر شده، همونجور که دوم به معنای دومی که من عرض کردم روایت صحیح است، المفسر فی صحیح یعنی در روایت صحیح تفسیر شده است این آیه شریفه به دعال تحمل، لا یعب الشهدا اذا ما دعوا، یعنی اذا ما دعوا الى تحمل الشهاده. لولا این حدیث این آیه را ما همون معنای اولی را میگفتیم، ولی این حدیث میگه نه دیگه، در دعال تحمل. و کذالک واجب دومی اداء الشهاده، علاوه از تحمل الشهاده اداء الشهاده هم واجبه. چرا؟ لوجوب عینن، اگر کس دیگه نباشد تنها شاهد باشد، او کفایتن. خب حالا پول گرفتن در برابر اینا چطوره؟ و هو مع الوجوب العینی واضح، پول گرفتن در برابر وجوب عینی بسیار روشنه که ممنوع دیگه، واجب واجب عینی است، پول گرفتن در برابر او ما ممنوع. و اما وجوب الکفایه، اگر واجب کفایه باشه چطور؟ 10 تا شاهده آمده سراغ من، بیا شهادت، میگم آقا 10 تا هست دیگه، دو تای دیگه ببر، آیا من میتونم پول بگیرم برم؟ میگه نه. چرا؟ فلان المستفاد من ادله الشهاده کون التحمل والاداء حقا للمشهود له على الشاهد، عین تجهیز میت. چطور تجهیز میت حق للمیت على الاحیاء؟ روایات به ما میخواد اینو بفهموند که ای الناس، ای شاهدها، شما به گردنتون حقی است به نفع مظلوم، للمظلوم حق على الشاهد، باید بری انجام بدین حق را. من اصل مستفاد من ادله الشهاده کون التحمل والاداء حقا للمشهود له على الشاهد، درست؟ فالموجود فی الخارج من الشاهد، این شاهد میاد در خارج پیش مثلا آیه فلان قاضی شر شهادت میده، این شهادت این آقا تازه کار نکرده، یه وظیفهش انجام داده، حق للمشهود له، یه حقی بود انجام داده، چون حقی بود انجام داده برای مشهود له، لا قابل به عوض در برابرش اجرت نمیتونه بگیره، چون حقش انجام داده. چرا؟ للزوم مقابلت حق شخص به شیء من ماله، این لازمش اینه که مثلا حق هر شخصی مقابل در مقابل مالش باشه. ببین آقا تو که عبد منی، تو مال منی، من پول بدم برای مال خودم نمیشه که، توجه کردی؟ اینجا هم همینطوره، من مشهود شاهدم، از مشهود لعی که حقی به گردن من داره میخوام حقشو پرداخت کنم، میگم آقا 100 تومن من به شما قرض دارم، 100 تومن رو بده، 50 تومن بده، 100 تومن رو بدم، میشه این کار؟ نمیشه، حق خودشو باید پرداخت کنم دیگه. لا یقابل به وزن، نمیتونه عوض بگیرم. چرا؟ للزوم مقابلت حق شخص به شیء من ماله، چون لازمش اینه که هر کسی حق خودش را بگیرد در برابر مال خودش. خب این درست نیست. فیرج، اگر اینجا من پول بگیرم، بازگشت این مسئله چی میشه؟ الى اکل المال بالباطل میشه، اکل المال بالباطل هم ممنوعه. و منهوی از هر، همون طوری که از مشهود له نمیتونم پول بگیرم، از دیگری هم نمیتونم بگیرم. همونطور که به شما نمیتونم بگم که آقا 50 تومن به من بده تا 100 تومنت بدم، به دیگری هم نمیتونم بگم آقا 50 تومن به من بده 100 تومن آقا را بدم، نمیتونم بدم. و منهوی از هر انه کما لا یجوز اخذ الاجره من المشهود له کذلک لا یجوز من بعض من وجبت علیه کفایتا، از افراد دیگه‌ای که این اداء شهاده براشون واجب کفایه، 10 نفر شاهدیم آمدن از ما شاهد میخوان، من میگم آقا شما حوصله ندارید یکی 10 تومن به من بدید من برم شهادت بخونم، از کسان دیگری که اداء شهادت بر اونا واجبه از اونا هم نمیتونم پول بگیرم. چرا؟ چون میخوام چیکار کنم؟ یک کلمه، حق خودم رو پرداخت کنم. وقتی حقیست که باید پرداخت کنم چه پول بگیرم؟ نفی حاصل اونا میشه، ولی این حقیست که من باید، من در برابر چی دارم پول میگیرم؟ ها؟ گردنشون بوده، اگر گردن منم بوده، خب اینو شیخ قبول نکرده. ببینید این حرف شیخی که قبلا، یعنی نظریه بود شیخ نقل کرد که همینقدر انتفاع دیگه سقوط تکلیف، توجه کرد؟ ولی بعدا اینو شیخ قبول نکرد، گفت چون واجب بر خود منم است، من در برابر این ادای واجب خودم پول میگیرم، توجه کردید؟ ولو این ادای واجب خودم نفیم به دیگری داشته باشد، خود قهرن داره، این یه چیز قهریه، آثار قهریه مسئله است، وگرنه من میتونم ادای واجب بکنم این اثر قهریش نداشته باشه؟ اختیار ندارم که، چون اختیار ندارم این عمل من، این نفی من محترم نیست، چون محترم نیست نمیتونم اجرت بگیرم در برابرش، توجه کردید؟ اینجور بگید نه و باشه، واجبه بر من ادا کنم، وجوبم را من باید ادا کنم. ببین آقا شیخ اینجور گفتن، ببین آقا شیخ گفتن که چیزی که باید انجام بدم محترم نیست، به من محترم نیست، یعنی وقتی که من کاری را اون که گویی این کنم یا اون کنم مختارن بخوام انجام بدم، این عمل محترمه، میتونستم انجام بدم میتونستم انجام ندم، ولی من مهمون دارم، به عبدم میگم که برو نون بخر بیا صبحانه بده به مهمون، عبد من یواشکی میره به مهمان من میگه پول بده برم صبحانه بخرم، نمیدی گوش نمیمونی، اینجا باید پول بده اون، نمیده. چرا؟ میگه وظیفته. یعنی چه؟ یعنی عملت محترم نیست که در برابرش پول قرار بگیره، تو باید انجام بده این کار رو. بله، و بعدن از اون ایر و بعدن مطلبش رو اینجور عوض کرد در اون و تلخص ما ذکرنا در صفحه 63 اینجور فرمودن. خب آره، اون بعدن در آتوا انتخاب جا بود و انتخاب افراد بود، اون یه مطلب اولی را در صفحه 62 گفته بود، در صفحه 63 اعراض کرد از اون حرف اولی، توجه کردید؟ مطالعه کنید براتون روشن. خب دقت کنید، بله، فالموجود فی الخارج ولا یقابلان، بله، و منهوی اثر انه کما لا یجوز اخذ الاجر من المشهود له کذالک لا یجوز من بعض من وجب علیه کفایتا اذا استاجره لفائده اسقاط عن نفسه. اگر این بعض بیاد بگه آقا این فایده اسقاط بر من داره دیگه، من پول میدم تو برو انجام بده تا این تکلیف از من ساقط بشه، بازم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون واجبه. شیخ خودش به این حرف شما توجه داره. ثم انه لا فرق فی حرمت الاجره بین توقف تحمل او الاداء علی قطع مسافت طویله و عدمه. این واجب واجبه، منم اجرت نمیتونم بگیرم، سوا امکان قضا شهادت همینجا از من بخوان یا بگم بیا در مسجد امام شهادت بده باید برم، فرق نه. لو احتاج الى بذل مال، اگر محتاج باشد این اداء شهادت به بذل مال، مثل اینکه باید برم تهران پول ماشین میخواد، توجه کردید، نهار خوردن در راه میخواد و امثال اینا، فظاهر عدم وجوبه دیگه، اونجا واجب نیست بر من که این تحمل مالم بکنم، نه میتونم برای این خرج سفری بگیرم بگم بلیت بگیر بیار. ولو امکن احضار الواقع عند من یراد تحمل الشهاده، اگر از من میخوان که آقا بیا این صورت جلسه را امضا کن شهادت بده، میگم بری صورت جلسه را بیارید اینجا امضا کنم، هیچ اشکال نداره. لو امکن احضار الواقع، میگم برید واقع را بیارید پیش من، من نیام اونجا شما بیارید پیش من، این دمن یورا تحملش پیش کسی که میخواد اونجا ادا شهادت چیز امضا کنه صورت جلسه را شهادت را اطلاع داشته باشد. فلهو انیمتن امن الحضور، میتونه بگه من نمیام و یطلب الاحضار شما بیارید، توجه کرد اینجا میشه. بقیه الکلام در یک مطلبی که فقها فرمودن، مسئله ارتزاق یا اجرت گرفتن از بیت المال. فی شین و هو ان کثیر من الاصحاب سره فی کثیر من الواجبات والمستحبات التي يحرم اخذ الاجر عليها، علمای بزرگوار فقها در بعضی از واجبات و مستحباتی که طبق قانون اجرت گرفتن حرامه در برابر اونها، گفتند که سر رهو به جواز ارتزاق معدی ها من بیت المال المعدل مصالح المسلمین، جایزه که این معدی این واجب ادا کننده این واجب یا مستحب از بیت المال ارتزاق کند، بیت المالی که آماده شده است برای مصالح مسلمین. در اینجا شیخ میگه بابا ولیس المراد اخذ الاجر او الجعل من بیت المال، مراد این نیست که این آدم قاضی اجیر بشه از بیت المال اجرت بگیره، آیا آدم قاضی از بیت المال جعل بگیره از باب جعاله، نه جعاله است نه اجاره است، یک تکلیفه، توجه کرده. لأن ما دل على تحریم لوز، چرا نه جعاله است نه اجاره؟ برای اینکه اجاره و جعاله در اینجا حرامه. اون ادلهی که ما اقامه کردیم در این دو سه صفحه گذشته برای حرمت عوض گرفتن، برای حرمت اخذ الاجره، لا فرق فیه بین کون الاجره من بیت المال او من غیر بیت المال، فرق نداره. بل حیث استفدنا من دلیل الوجوب، بلکه وقتی که ما از ادله وجوب استفاده کردیم که کونو حقا للغیر، این قضاوت، این ادای شهادت، این اذان گفتن، این تجهیز میت حقی است بر ما، یجب اداه الی عینن و کفایتن، این حق را برای غیر باید ادا کنیم، حالا یا وجوبش عینی باشه یا کفایی، در برابرش پول گرفتن چی میشه؟ فیکون اکل المال بیزای اکلا له بالباطل، وقت اکل المال بالباطل شد جناب حاکم شهر هم حق نداره این پول را تحویل بده، چون تحویل دادن پول تحویل بیت المال بالباطل میشه. کان اعطاه العوض من بیت المال، این حاکم شهر عوض را از بیت المال دادن اولا بالحرمه میشه، چرا؟ چون اولا اکل المال بالباطل را کمک کرده، ثانیا بیت المال را از بین برده. لانه تضییع للبیت المال و اعطاء مال المسلمین به ازای ما تستحق المسلمون علی العامل، مال مسلمان را حاکم شهر میده به کی؟ به کسی که وظیفه‌شه حق مسلمان‌ها را ادا کند، اون وظیفه‌ش ادا کند، چرا دیگه پول اضافه بهش بدین؟ بل المراد، بلکه مراد فقهای بزرگوار از این ارتزاق بیت المال یک تکلیفه، با
بابا من تکلیفم بیام قضاوت کنم، تکلیف حاکم مسلمین هم اینه که من اداره کند، اون یک تکلیف داره منم یک تکلیف دارم، نه جاله است نه اجاره. توجه کرد؟ بل المراد، مراد این علما انه اذا قام المکلف بما یجب علیه، من مکلف وقتی به تکلیف خودم قیام کردم قضاوت کردم کفایتن یا اینن، تکلیفی که مما یرجو الی مصالح المؤمنین و حقوقهم، تکلیفی که مصالح مسلمان ها در اینه، احیای حق مسلمین در اینه، مثلا قضاوت یا مثلا تجهیز میت و امثال اینها، کل قضا مثل قضاوت و الافتا فتوا دادن و الاذان و الاقامه گفتن و امثال اینها، ورا ولی المسلمین المصلحه فی تعیین شیء من بیت المال له فی الیوم او الشهر او السنه، ولی مسلمین هم میبینه که بابا مصلحتی که ما برای قاضی روز 10 تومن روز 100 تومن یا ماهیانه یا سالیانه قرار بدیم، چرا؟ من جهت قیامی بزال کلم، چون قاضی بنده خدا تمام کاراش ول کرده آمده قضاوت میکنه، از اون طرف خودش هم سرمایه دار که نیست که، الکونی فقیرن یمنه القیام بالواجب المذکور ان تحصیل ضروریاته، خودش که چیزی نداره، از این طرف هم بیاد قضاوت کند دیگه نمیتونه بره کارگری کند، نمیتونه بره دکانداری کنه، کسب معاش کنه و امثال اینا. فیعین له ما یرفع حاجته، قاضی معین میکند، ببخشید حاکم اسلام معین میکند بر قاضی به مقداری که احتیاجش رو رفع کند، و این کان این مقدار عزت من اجرت المثل، الان مثلا اجرت المثل برای کسی که 8 ساعت کار کنه 100 تومنه، ولی حاکم مسلمی میبینه که این قاضی 200 تومن احتیاج داره، توجه کرد؟ 200 تومن بهش میده، به اندازه احتیاجش میده، یا اقل منها یا کمتر از اجرت المثل بشه فرق نمیکنه. ولا فرقه بین ان یکون تعیین رزق له من بعد القیام او قبل، هیچ فرق نمیکنه، بعد از آنی که قاضی قضاوت کرد حاکم گفت ماهی 10,000 تومن بهش بدید، یا قبل از آنی که بیاد قضاوت کند بگد که هر کی اومد قضاوت کرد مقرریش ماهی 10,000، مثل حالا مقرری قرار دادن هر قاضی که میاد مثلا شروع به قضاوت کند ماه 6,000 تومن میدن، بعد درجه 2 درجه 3 پایه گروه فلان اضافه میشه ماهی اینقدر، مثلا رجوع کردی. ولا فرق بین ان یکون تعیین رزق له بعد القیام یا قبل القیام، حتی انه لو قیل له اقذ فی البلد و انا اکفیک معونتک من بیت المال جازه، اگه بهش بگم برو در فلان شهر قضاوت کن من تو رو اداره میکنم، خب ابن ندار، ولم یکن جا این جاله نیست و کیفکان، فمقتضی القاعده عدم ها. حالا که اینجور شد، این آقا که خودش سرمایه داره، کارخونه داره، پول داره، الانم احتیاج نداره، میره قضاوت میکنه بازم بده 10,000 تومن بگیره، این دیگه نمیشه. مقتضی القاعده اینه که عدم جواز الارتزاق الا مع الحاجه، علاوه چین به طوری احتیاج داره که یمنه القیام به تلک المعون مصلحه ان اکتساب المعونه، این که میاد قضاوت میکنه دیگه تمام وقتش گرفته میشه، نمیتونه بره تماری بکنه خورما به فروش مثلا تا امرار معاش بکنن، مثل طلبه ها که میان الان درس میخونن واجب بیت المال از بیت المال بهش بدن دیگه، چون درس با نجاری نمیسازه، اگر زمان امام صادق بود کلام امام صادق را میشنیدیم و علم یاد میگرفتیم، اون وقت بله محمد ابن مسلم میشدیم، 2 ساعت میرفتیم آسیابان بودیم با امرار معاش هم میکردیم، بعدم میومدیم 60,000 حدیث از امام صادق حفظ میکرد، ولی با این همه مشکلاتی که در درس خواندن برام پیدا کردن که یه مکاسبش 3 سال طول میکشه دیگه نمیشه، باید از بیت المال خورد دیگه، چاره نداره. بله، ولم یکن و کیفکان، اینه مسئله، فل ارتزاق مل استغنا ولو بکسبین لا یمنه القیام به تلک المصلحه غیر جایز، اگر کسی میتونه خودش رو اداره کند غنیه، ولو این که با یه کسب کردن روزی 3 ساعت کسب میکنه باقیش میره قضاوت میکنه، توجه، ولو با این حال اگر انسان میتونه خودش از جای دیگه اداره کنه باز بره در رابطه با این واجبات فقیه شدن، فتوا دادن، قضاوت کردن، درس فقه خواندن، پول بگیره، دیگه غیر جایزون. و از هر مطلق جن. البته ایده زیاد از فقها درباره قضاوت یه خورده نظرشون غیر از اینه، و از هر مطلق جماعت فی باب القضا خلاف ذلک، اونا اینجور نگفتن. بل صرح غیر واحد، بیشتر از یک نفر از علما تصدیق کردن، بالجواز یعنی جواز اخذ ارتزاق از بیت المال مع وجدان الکفایه، در صورتی که قاضی به اندازه کفایت هست، منم میخوام بیام قضاوت کنم، میگم از بیت المال ارتزاق کنم، بعد ولو دارم میتونم ارتزاق کنم از بیت المال. صلی الله علی محمد و آل. این خاتمه را ما خواندیم و تا اون صفحه 69 اما صورت الثالثه را خواندیم. ان شاء الله فردا از اما صورت الثالثه بحث را ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد.